أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که متحیر نسبت به جهت قبله در صورتی که علم به جهت قبله یا ظن به جهت قبله پیدا نکرد، ظن معتبر، این متحیر موظف است به چهار طرف نماز بخواند. حالا اگر عاجز باشد از این که به چهار طرف نماز بخواند، به همون مقداری که از اطراف میتواند باید نماز رو بخواند، خلافا لبعضی از اکابر که فرموده بودند که در صورتی که نمیتواند به چهار طرف نماز بخواند دیگه ساقط میشود احتیاط و به یک طرف تخییرن میشود اکتفا بکند. خب این قول تارتن با اون بیانی بود که مرحوم صاحب کفایه فرموده بود که علم اجمالی در صورتی که یک طرف از اطراف علم قدرت بر اتیان او نباشد و از حیز قدرت مکلف خارج بشود، احتیاط کاملا ساقط و مخیر از شخص به این که به یکی از اطراف اکتفا بکند از باب اینکه مخالفت قطعیه پیدا نشود، چون اگر اون یک طرف هم نخواند دیگه قطع به مخالفت دارد. پس بنابراین به موافقت احتمالیه نباید اعتنا کند، به اکتفا بکند و این موافقت احتمالیه همون جوری که در اتیان به تمام جوانب باقی مانده ممکن است، به اتیان بس که همون یک طرف باشد ایزن محقق می شود، ولو اینکه احتمال در فرض اتیان به یک جهت ضعیفتر است از اونجایی که به جمیع سه جانب دیگر اتیان کند و امتثال کند. اینا مطالبی بود که اجمالا عرض شد. یک بیان آخری بعضی ها دارن در رابطه با سقوط احتیاط رأساً و جواز اکتفا به یک جانب از این جوانب اربعه تخییراً، و اون بیان این است که وجوب اتیان به اربع از باب مقدمه علمیه بود، همون جوری که مثلا در وضو شما یک مقداری از حد واجب بیشتر به اصطلاح میشورید به اعتبار این که بگیم یقین کردیم که حد واجب شسته شده است، در غسل یدین یا مثلا در غسل وجه این کار رو میکنید، این تعبیر میکنن مقدار زائد از حد وجه را از باب مقدمه علمیه، که شما علم به این پیدا بکنید که به مقدار واجب عمل کرده اید و امتثال از ناحیه شما صادر شده است. حالا در ما نحنوفی هم گفتن آقا حالا که شخص به چهار طرف واجب بود اتیان کند، از باب مقدمه علمیه بود که قطع پیدا کند که صلات متجهن الالقبله از او صادر شده است. حالا که یک طرف از اونها ساقط شد للعجزه او عمدن، حتی می فرماین بقیه اطراف دیگه جنبه مقدمه علمیت ندارد. چرا؟ چون با اتیان جمعی اطراف باقی مونده باز شما علم به این که به طرف قبله نماز خوانده اید ندارید. سه طرف رو می خواند ولی بازم احتمال این که قبله همون طرفی باشد که ترک کرده است به خاطر اینکه عاجز بوده مثلا یا به خاطر زیغ وقت، اون طرفی که ترک شده است محتمل است که اون جهت قبله باشد. فعلاهازا چون علم لا یحصل فاذن مقدمه علمیه در اینجا وجود نخواهد داشت و نکتفی به اتیان صلات به یکی از این جهات باقی مونده تخییرن، بیشتر از یک جهت واجب نیست، چون حتی همه باقی ماندرم بیارید باز علم به این که صلات الالقبله از شما صادر شده از پیدا نخواهید کرد. این یک راهی است که بعضی ها ادعا کردند. این بیان استشمام از فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم می شود، برخی دیگر هم همین جور. ولی این بیان قابل جواب هست. جوابش این است که تارتن این است که ما اصل اتیان صلات را یک واجب می دانیم و اتجاه الی القبله را واجب آخر می دانیم. بگیم دو واجب داریم، یکی این که باید طبیعی صلات از او صادر بشود، واجب دوم این است که باید استقبال الی القبله در حال صلات داشته باشد، که انه واجبون فی واجبن، مثلا کما اینکه بعضی وقتا مستحبی است که در واجب قرار می گیرد، اینجا هم این چنین است. دو واجب است که به هم گره خورده، ولی دو تا واجب هست. صلات واجب است مستقلا که اون به اجزا و شرایط باشد، ولی استقبال الی القبله واجبون آخر مستقلا. وقتی اینجور گفته می شود، خب نتیجه این حرف این است که ما دو تا واجب داریم و دو تا قهرن امتثال لازم است. اگر امتثال حاصل شد دو ثواب دارد، اگر تخلف هم شد دو تا عقاب دارد. پس عقاب و ثواب مربوط به صلات شیئون، عقاب و ثواب مربوط به اصطلاح قبله امرون آخر. اینا رو نباید با هم خلط کرد. یه وقت اینجوره. اگر اینجور باشد، خب اتجاه الی القبله متعذر شد، اما اصل صلات که متعذر نیست. اگر اتجاه الی القبله از طریق صلات الی جوانب الاربعه مقدور دیگه نیست، چون یکیش خارج شد از حیز قدرت، پس بنابراین در اینجا این تکلیف به اتجاه الی القبله از او للاسیان او للازترار ساقط می شود. تکلیف دوم باقی می ماند که اصل طبیعی اتیان صلات باشد. این طبیعی صلات را به هر طرف از این چهار طرف اتیان کرد یکفی. تارتن این جور است. و اخرى این است که خیر، ما به نحو دو واجب ولی مرتبط با هم نداریم، یک واجب بیشتر نیست و اون اتیان به اصل صلات است. ناید این واجب ما مرکب است از اجزایی و شرایطی. اینجور نیست که هر شرطی از شروط وجوب مستقلی داشته باشد، هر جزئی از اجزا وجوب مستقل. مثلا رکوع یک وجوب مستقل ندارد، رکوع به عنوان جزء صلات محسوب می شود، چون امر رفته از روی صلات قهرن تمام اجزا را شامل می شود، کما اینکه همه شرایط هم به وجوب مشروط واجب می شوند. پس وجوب واحدون نسبت به جمیع اجزاء این مرکب و نسبت به تمام شرایط این مرکبی که مشروط است به این شرایط، از قبیل ستر عورت، از قبیل اباحه مکان، از قبیل طهارت از حدث و خبث و از قبیل استقبال علل قبله. حالا در صورتی که وجوب او وجوب مستقل نیست و ما صلات را می گفتیم به چهار جهت بخواند، از باب این که واجب بر او در این فرض این است، خب قهرن وقتی یک جهت اگر از دایره به اصطلاح این علم او خارج شد، از دایره قدرت او خارج شد، به چه حساب بقیه اطراف خارج بشود؟ دیگه وجهی ندارد بگیم اون ساقط باشد، چون وجوب مستقل نداشته است که بخواد اونها ساقط بشود. وجوبش از ناحیه همون مشروط بوده است، پس اون سه طرف به وجوبش از ناحیه مشروط به حال خودش باقی است، لذا اتیان به صلات به اون جوانب ثلاثه باقیه لازم هست، نه اینکه بگیم این وجوب ساقط شده باشد. فقط همون طرفی که، چرا؟ چون حتی چهار طرف هم بود اینا وجوب مستقل نداشتن، نه کل اتجاه وجوب استقلالی دارد، نه جهات اربعه وجوب استقلالی دارد. اینا اگر وجوب دارند از ناحیه اون واجب است که عبارت باشد از صلاتی که مشروط است به این که متجهن الی القبله صادر بشود از شخص مصلی. پس بنابراین اون چه که بر او واجب است نفس صلات الی القبله است. این صلات الی القبلت الواقعیه چون واجب هست، این تکلیف قهرن به فعلیت رسیده، منجزم شده است بر عبد، پس بر عبد واجب است به مقدار امکان نسبت به این تکلیف عمل کند. الان به سه جانب امکان دارد برای او، پس باید به سه طرف نماز را بخواند. حالا روایاتی هم که در این باب رسیده است نسبت به این که باید احتیاط بکند، این روایات نه دلالت دارد بر این که وجوب به چهار طرف وجوب نفسی دارد، از روایت این استفاده نمیشه، تمام جنبه وجوب غیری ازش فهمیده میشود، یعنی این کار رو بکند لعجل این که صلات الالقبلهی که واقعا باید از این صادر بشود با این کار محقق میشود، یعنی قطع به این پیدا میکند که اون صلات الالقبلهی واقعیهی را که شارع از او خواسته است در چنین ظرفی حاصل میشود که به چهار طرف بخواند. پس اخبار وارده در باب صلات الالقبله که اگر نمیداند باید به چهار طرف بخواند، این روایات هم دلالت ندارد بر اینکه به وجوب چهار طرف خواندن وجوب نفسی دارد که بید حالا که ساقط شد دیگه بقیه هم چیزی نمیماند، چهار طرف واجب نفسی بود و ساقط شد لل اسیان او لل استرار. کما اینکه از این روایات استفاده نمی شود که علم در اینجا علم به اتجاه الالقبله، علم موضوعیت دارد، از این روایات غیر از طریقیت چیزی دیگری ما نمی فهمیم، یعنی این طریق این بسا جوانب چهارگانه خواندن جنبه طریقیت است برای این که ما علم پیدا کنیم که صلات الالقبله اون چه که لازم است صلات الالقبله است به حسب واقع، نه صلات الالقبله ای که همراه باشد با علم ما، چون در این ظرف که علم باشد وقتی یک طرف را شما نتوانستید بخوانید یا مثلا به خاطر ضرورت یا به خاطر عمد، بقیه اطراف دیگه علم‌آور نیست، شما حتی سه طرف را هم بخوانید بازم علم ندارید که به اصطلاح به طرف قبله بوده است. لذا میگن علم در اینجا است. بله اگر موضوعیت داشته باشد این فرمایشی که مثل مرحوم آقای خویی دیگران بعضی ها قبول کرده اند جا دارد، ولی از روایات نه اینکه علم موضوع باشد فهمیده می شود، نه اینکه وجوب نفسی داشته باشند فهمیده می شود. پس بنابراین باید به همون سبکی که مشهور فرمودن، اگر ما این تکلیف فعلی به صلات الالقبله که منجزم شده است در حق ما این به ما واصل شده است، یک طرف اگر از حیز قدرت ما ساقط شد بقیه اطراف وجهی برای سقوط ندارد، فعلی هذا واجب است که به اون جوانب باقی مانده ثلاثه اعتنا بشود و نماز رو به اون جوانب بخواند. یک فرعی هم میشه در اینجا ما بیاریم و اون این است که بقیه جوانب تارتن علی‌السویه است، یعنی شک به معنای تساوی طرفین، ما در هر طرفی که نگاه بکنیم هیچ مزیتی به بقیه اطراف ندارد، یه وقت اینجوره اینجا مخیر است، ولی اگر نه در بقیه اطراف ترتیب از نظر احتمال وجود دارد، مثلا فرض کنیم به طرف این جانب یمین احتمال بیشتری میدهد، بعد مثلا جانب یسار، بعد مثلا اون طرف سوم، اگر بینشان ترتیب هست از نظر احتمال باید اقوا احتمالا را مقدم بدارد، در صورتی که نمیتواند الا یک نماز مثلا، چون این مسئله عجز تارتن عجز از یک چهار طرف خواندن است، گاهی عجز از دو طرف خواندن هم هست که اینجا فقط به یک طرف از این چهار طرف، خب این یک طرف کدوم یکی از این چهار تا باشد، گاهی مساوی است، خب اینجا مخیر است بین هر یک از اینها، گاهی از اوقات است که نه در میان این چهار طرف حالا که یک نماز میخواد بخواند بعضیاش مزیت دارد بر دیگری، اون اقوا احتمالاً را باید اولا او رو مقدم بدارد که اگر تخلف کرد اون اقوا رو امتثال نکرد رفت سراغ اون طرفی که احتمال ضعیف میدهد و بعد کشف خلاف شد، چون به وظیفه عمل نکرده است در داخل وقت کشف خلاف شد اعاده و در خارج وقت قضا لازم است، و اما اگر نه به وظیفه خودش عمل کرد اقوا احتمالا را انجام داد در داخل وقت متوجه شد که این به اصطلاح طرف قبله نبوده، اگر دلیل خاصی نداشته باشیم وجهی برای اعاده نیست، کما اینکه در خارج وقت هم وجهی برای قضا نیست مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم. و الا ما باشیم و ظاهر دلیل، این به ما هو وظیفته فی ظرف الامتثال عمل کرده است، پس وجهی ندارد که مجددا اون نماز را بخواند. چون بعضی ها زن را معتبر نمی دانند در اینجا، بعضی ها زن را معتبر، بله اگر ما زن را معتبر بدانیم از همون اول دیگه لازم نیست سراغ اینا بره، چون تحری معناش تحصیل زن است که در روایت آمده، لذا گفتیم اگر مزنونی وجود دارد این مثل معلوم می شود، الا اینکه نه زن نباشه یا زن غیر معتبر باشد. زن غیر معتبر مثل شک است، پس بنابراین در اونجا معامله شک می شود، اون فرض دیگه محل بحث ما نیست. روایات وارده در باب یک بیانی را از داریم، مقدمه است برای یک اشکالی در اینجا که اون اشکال یک مقداری بزرگان را در به اصطلاح مقام دفع اون اشکال قرار داده است و کلمات فقها هم در اینجا مختلف است. مقدمتا نکته ای را عرض بکنیم، بعد وارد بیان اون اشکال و جواب از او بشیم، در همین رابطه با فرعی که نسبت به شخص متحیر نسبت به جهت قبله بوده است. اون مقدمه این است که از نظر روایات ما ایم و روایات وارده در باب این است که اگر کسی به چهار طرف از اول نمیتواند بخواند، از اول قدرت به چهار طرف ندارد چهار طرف رو بخواند، بنا باشد که چهار طرف بخواند، نماز او از خارج وقت قرار میگیرد. وقتی که مثلا فرض کنین برای او مانده فقط برای یک طرف نماز بخواند وقت دارد، و اگر این مقدار بیشتر بخواد بخواند دیگه از وقت از دستش میره، یعنی خارج از وقت میشود. خب اینجا چیکار بکند؟ روایات دارد که میگد اینجایی که شخص بخواد رعایت وقت بکند بیشتر از یک نماز خواندن را نمیتواند، یک نماز بخونه به هر طرفی از این اطراف. حالا تارتن اقوا احتمالاً وجود دارد که باید سراغ اون بره، اگه مساوی باشد علی نحو تخییر. انما الاشکال در اینجا در اینه که آیا در این از نظر این اخبار استفاده این معنا شده است که در اینجا دیگه قبله شرط نیست، مثل بعضی از شروط که در صورت ضرورت این هست از شرطیت ساقط می شود، آیا اینجا قبله از شرطیت ساقط شده رأساً، یا اینکه نه قبله به شرطیت خودش باقی است ولی شارع در این چنین ظرفی که شخص نمی تواند به چهار طرف بخواند در اینجا به موافقت احتمالی اکتفا کرده است. در جایی که تمکن دارد باید موافقت قطعیه داشته باشد، حالا یا تمکن دارد عن علمین جهت قبله را می داند، یا عن علمیین جهت قبله را می داند، یا اینکه تمکن پیدا کرده است از بابی اینکه چهار طرف می تونه بخونه احتیاط کند، احتیاط برای او ممکن هست. خب اینجا شرطیتش با حال خودش باقی است و به مقتضای بقای شرطیت قبله در این فرض دوم است که باید به چهار طرف بخواند. و احتمال دومی هست و اون اینه که اگر تمکن ندارد دیگه شرطیت قبله در ظرف عدم تمکن باقی نیست. اگر اینجور گفتیم که شرطیت قبله فقط در ظرف تمکن از اتجاه الی قبله است، اما اونجایی که تمکن از اتجاه الی قبله ندارد دیگه شرطیت ندارد قبله، اینجور اگر قائل شدیم، در اینجا چه باید گفت؟ آیا ساقط میشه یا نه؟ خب این چه ثمره عملیه‌ای دارد؟ چه فایده دارد که از شرطیت ساقط بشود در ظرف عدم تمکن رأساً، یا شرطیت باقی باشد شارع در زمان در ظرف امتثال به موافقت احتمالی اکتفا کرده است و موافقت قطعیه را لازم ندانسته است؟ این چه تفاوتی دارد؟ تفاوتش این است که اگر ظن به قبله نسبت به بعضی از جهات پیدا بشود باید به مبنای دوم که موافقت احتمالی را کافی می‌داند ولی شرطیت باقی است، باید این طریق مزنون و جهت مزنونه را مقدم بدارد بر سایر جهات، چون فرض این است که موافقت در طرف مزنون اقوا هست از موافقت در طرف غیر مزنون که موهوم می شود. اما بنابر اول هیچ طرفی از این اطراف مزیتی بر دیگری ندارد، چون فرض این است که شرطیتش در ظرف علم بود یا علمی و الان نه علم برای او وجود دارد نه طریق علمی، پس فعزن شرطیت قبله می شود ساقط، هیچ یک از این اطراف بر دیگری تفوقی ندارد و همه علی سویه خواهد بود. این تفاوت این دو مبناست. پس بنابر مبنای سقوط اشتراط علل قبله حکم طوری می شود و اون این است که هیچ یک از اطراف بر دیگری مزیتی دیگه پیدا نمی کن، چون شرطیت نداره. ما که می گفتیم مزنون را مقدم بدار برای خاطر اینکه اون به واقع ما رو، ولی که واقعی نداریم و شرطیتی ندارد، به چی میخواد نزدیکتر باشه؟ ولو مزنون باشد، این مزنون از این جهت که شرط ساقط شده با اون طرف موهوم علی‌السویه میشن، در ردیف هم قرار میگیرن. اما اگر گفتیم نه، شرطیت ساقط نشده باقی است، شارع در ظرف امتثال به موافقت احتمالی ارفاقا علی المکلف اکتفا فرموده است، تسهیلا للعباد اکتفا کرده است به موافقت احتمالیه، نه اینکه شرط از شرطیتش ساقط باشد. بنابراین باید اون طریقی را که احتمال میدهد به واقع نزدیکتر باشد را مقدم میدارد از اون طریقی که اصابه با واقع در اون طریق کمتر است. این تفاوت وجهین هست در این مقام. بنابر سقوط شرطیت استقبال از شرطیت کما علیه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و من تبعشان، بنابر این اتیان به باقی محتملات واجب نیست، ولی بنابر مسلک مشهور که قول دوم رو قائلن، میگن شرطیت به حال خودش باقی است اما شارع در ظرف امتثال اکتفا فرموده است به موافقت احتمالیه، بنابر این مبنا بقیه محتملات رو باید ما بگیم اتیان کند. پس این دو قول اساسش در حقیقت اینه که حالا که امکان احتیاط تام نیست، به چهار طرف نمیتواند بخواند، آیا استقبال علل قبله از شرطیت ساقط شده است کما علیه جمع اون، فعزن یک طرف خواندن اونم به نحو تخییر ولو اینکه تساوی در احتمالم نداشته باشند کافی است. اما بنابر مبنای مشهور که گفته شرطیت ساقط نیست و اکتفاء شارع فقط در ظرف امتثال ارفاقا علل عباد به موافقت احتمالیه و نیازی به موافقت قطعیه نیست، لذا می‌فرمایند به اصطلاح همین مقدار که محتملات را میتواند باید همه محتملاتی که میتواند اتیان کند. ولیکن این نکته را دقت داشته باشین، چون به موافقت احتمالی اکتفا کرده است، اون طرفی که ساقط شد بعد از وقت قضاءً لازم نیست به اون طرف بخواند. چرا؟ چون فرض این است که در ظرف امتثال و تکلیف موافقت احتمالیه را شارع در این ظرف قبول کرده است و اکتفا فرموده است. بله اگر دلیلی بر اکتفاء شارع که اخبار هست، اگر این اخبار نمی بود ما بودیم و ادله اولیه و بقای شرط بر شرطیت در چنین ظرفی می گفتیم آقا اون اطرافی را که در داخل وقت می تواند باید بخواند، اون طرفی را که وقت ندارد خارج از وقت قضاءً باید بخواند. چرا؟ تا علم به این که صلات علی القبله از او صادر شده است، اما اداءً اگر یکی از اون سه جانب باشد، او قضاءً اگر این جانبی باشد که بعد از تمام وقت خوانده است. قول اول از بعضی از روایات که قول فرمایش مرحوم آقای خویی بود به همین روایت میشان استناد میکند علامه به بالی، که این فرما در روایت داریم که اگر شخص نتوانست به چهار جهت بخواند، دارد یجز المتحیر ابدا اینما توجه، یا یجز المتحیر ابدا اینما توجه. از این روایت استفاده میشود که اگر شخص علم به جهت قبله ندارد، اکتفا میکند به هر طرفی از این اطراف که خواست. این معلوم میشود که از شرطیت ساقط میشود. لذا اشتراط استقبال علل قبله در ظرف تمکن هست. اگه تمکن نداشته باشد این اشتراط نیست. حالا علیه حاله، ما همون جوری که به مسلک مشهور قائل به این شده بودیم که باید به باقی احتمالات اعتنا بکند، در ظرف تمکن از اداء چهار طرف عمدن اگر ترک بکنه، خود چون اون فرضی را که ما بحث کردیم این بود که لضروره یعنی اصرار پیدا کرد به ترک یکی، یا لجهت اخرى که مؤمن دارد شرعن برای ترک، اگر در اونجا قائل به اتیان به سایر جوانب شدیم، در ظرف ترک عمدی یکی از این اطراف اتیان به جوانب باقی به طریق اولا واجب است. کما اینکه اگر در فرض اول قائل شدیم به این که به اون جهت متروکه بعد از خروج وقت قضاءً باید اتیان کند، در فرض ترک عمدی باز به طریق اولا قضاءً بر او لازم هست، چون فرع ترک عمدی که محل بحث است از نظر حکم اشد است از حکم فرضی که للاضطرار ترک کرده است جهتی از جهات اربع را. اما اگر قائل شدیم که آقا قضا لازم نیست، کما اینکه ما تقویت کردیم همین قول را، چون به وظیفه مقرره خودش در زمان به اصطلاح واجب عمل کرده است، شارع او را به هر حال معذور دیده در ظرف اضطرار و به همین موافقت احتمالی نسبت به مسئله قبله اکتفا کرده است، خب در اینجا اگر قضا دیگه لازم نباشد، در فرع ترک عمدی هم گفتیم قضا لازم نباشد، حالا ولو اینکه در اونجا حرف است اما در این حال گفتیم قضا لازم نیست، آیا در فرع اضطرار اگر قضا لازم نبود در فرع ترک عمدی هم باید بگیم قضا لازم نیست؟ اینجا وجهی نداریم بگیم در ترک عمدی قضا لازم نباشد. چرا؟ برای خاطر اینکه ارتباطی در این جهت بین اون صورتی که مؤمن شرعی وجود دارد با صورتی که مؤمن شرعی نیست، بلکه للمعصیه و الاسیان این آقا ترک کرده است، چه وجهی دارد که هر دو بگیم مثل هم است؟ اون آقا در اونجا مستر بوده است، حدیث رفع دلالت دارد بر این که قضا بر او لازم نیست و حدیث امتنانی هم هست، جا داشت قضا لازمش، ولی شارع به جهتی که این آقا مستر در اون ترک بوده است لذا این را امتنانن و تسهیلن علی این چنین. اما تارک عمدی که از مورد امتنان خارج می شود باید او مؤاخذه بشود به اشق احوال. چرا؟ چون عاصی است نه شخص مستر، وجهی ندارد که ما عاصی را در ردیف مستر قرار بدیم، بگیم شارع موافقت احتمالیه را امتثال اجمالی را در حق اون آقا کافی میدانه، در حق عاصی هم کافی بداند. نه، چه وجهی دارد؟ اون کسی که معصیت ازش صادر نشده چون اضطرار به ترک داشته است، او را شارع مقدس منت بر او بذارد و امتنانن موافقت امتثال احتمالی را از او بپذیرد، اما وجهی ندارد که عاصی را شارع مقدس بخواد نسبت به او امتنانی داشته باشد. ولذات میبینیم در سفر معصیت نماز بر شخص عاصیش در سفر معصیت نماز تمام واجب است نه قصر. چرا؟ چون روایاتی که یا آیه شریفه که دلالت دارد بر قصر از او واضح هست و صریح در امتنان هست و برای شخص عاصی امتنانی نیست، لحاظ بر او واجب است که نماز را تماما بخواند. حالا باید ببینیم که راجب مسئله وقت اگر در مقام مزاحمت واقع بشود با استقبال الی القبله، دوران امر است که ما جانب وقت رو رعایت کنیم. خب استقبال الی القبله تماما یا بعضا، حالا تماما که نیست، بعضا به هر حال از ما سلب میشه. اگر جانب استقبال الی القبله را مقدم بداریم، خب قهرن دیگه جانب وقت را رعایت نکنه، دیگه بگیم وقتی این امتداد پیدا میکند حتی خارج از وقتم باید ما او را اعتنا کنیم. کدوم یک از اینا هست؟ از نظر استقراء در مواردی که مربوط میشود به این مسئله تزاحم نسبت در باب صلات بین الوقت و سایر شرایط، که از جمله از اون شرایط عبارت است از مسئله استقبال الی القبله، ظاهرا شارع جانب وقت را مقدم می‌دارد. ما در اون بحث وقت فضیلت هم دقت فرمودین که روایات لا تطوع فی وقت الفریضه را حمل بر این کردیم، یعنی وقت فضیلت فریضه، این اوقات اصل وقت فریضه یا فضیلت فریضه شارع نسبت به اینا اهتمام دارد. از روایات هم اگه نگیم صریحا قویاً این احتمال وجود دارد که استفاده این معنا می شود. عرض کردم از بعض روایات در واقع تصریحی به این معناست، میگه از هر نفلی رفعیت کند تا به وقت فضیلت فریضه برسد. خب اگر این چنینه، ما در اینجا هم باید از همین قاعده استفاده کنیم که آیا اشتراط استقبال الی القبله و اتجاه الی القبله در صورت مزاحمت با مسئله وقت از شرطیت ساقط می شود که مبنای بعضی از فقها بود. خب خیلی در این احکام مسئله فرق می کند، یا نه به شرطیت خودش باقی است و شرطیت ساقط می شود. پس معلوم شد جانب اتجاه الی القبله با سایر شروط فرق دارد. با مثلا فرض کنین طهارت از خبث، یا مثلا فرض کنین ستر عورت، یا کذا و کذا، یا فاقد طهورین مثلا، این اهمیتش از اونا بیشتر است از اون شروط. اگر این باشد که اتجاه الی القبله اهمیت داشته باشد، مسئله با اون صورت غفل. این تحقیقش انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.